درخشان باد نام ایران و ایرانی. از تهران پایتخت پهناور ایران عزیزمون کنار شما هستیم. رادیو تهران موج اف ام ردیف 94. با آرزوی سلامتی و آرامش و البته درخشش هرچه بیشتر برای تک تک شما هم میهنان عزیز و محترم. با اعلام ساعت 11 دعوت میکنم این ساعت برنامه زنده بازار تهران رو بشنوید.
بازار تهران. بازار تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روزتون بخیر. اولین روز هفته و اولین روزی که برنامه بازار تهران رو این هفته ما تقدیم میکنیم به شما عزیزان. خیلی خیلی خوش آمدید. هر جا که هستید آرزو میکنم زندگی و لحظاتمون به کامتون باشه و انشالله که شنبه بسیار خوب و هفته بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید. اینجا در کنار ما باشید. در بازار تهران بپردازیم مثل همیشه به تازه های اقتصادی و خبرهای مهم روز اقتصادی. امروز 29 آذر 1404 هست، شروع هفته و در آستانه پایان ماه آذر و طولانی ترین شب سال هستیم. انشالله که بتونیم این یکی دو روز بپردازیم خیلی خیلی بیشتر به اوضاع احوال بازار، بازاری که دوست داره شما مصرف کننده های عزیز و خریداران محترم دست پر از این بازار برگردید. میدونم که تصمیم های بسیار مهمی گرفته شده، تلاش های بسیار زیادی داره انجام میشه که انشالله شب یلدا، طولانی ترین شب سال رو شما کنار خانوادهتون به خوبی بگذرونید. اینجا با ما باشید در کنار ما و هر خبر رو در واقع موضوعی رو که علاقمند هستید ما پیگیر اون باشید. فقط برای ما پیامک بکنید به 30094. ما با افتخار در کنار شما هستیم. خیلی کوتاه و مختصر خدمتتون میگم که امروز چه موضوعات رو به طور مهم انشالله در برنامه پیگیری خواهیم کرد. قرار هست که سری بزنیم به خبرها و خبرهای مهم اقتصادی، عناوین مهم روزنامه‌های اقتصادی و تصمیمات مهم اقتصادی رو همراه با آقای ملک‌زاده خبرنگار حوزه اقتصادی مرور بکنیم. می‌خوایم حتما به بازار مسکن سری بزنیم. حالا با توجه به تحولات و تغییراتی که در حوزه ارز و طلا وجود داشت و خب در واقع تمایلی که سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این بازار داشتن، گویا خبرهایی میاد از اینکه تغییر تحولاتی هم در بازار مسکن شکل گرفته. حتما سعی میکنیم که امروز به این بازار سر بزنیم و راجع به بازار مسکن هم بپرسیم و بشنویم. ما میخواییم که با آقای یاوری رئیس اتحادیه بارفروشان تهران صحبت بکنیم، از اونجایی که خب به هر حال تهیه مایحتاج شب یلدا، طولانی ترین شب سال، از جمله اقلام میوه و حالا حتما احتمالاً حالا چیزهای دیگه که کنارش مصرف میشه، مثلا خیلی ها لبو طبخ میکنن مصرف میکنن، خیلی ها باقالی با توجه به اینکه الان زمانش نیست ولی خب از باقالی خشک استفاده میکنن، خیلی کدو حلوایی، این خوراک بسیار بسیار مفید و مغذی رو طبخ میکنن، حالا با سلیقه خودشون انواع و اقسام دسرها و کیک‌ها و اینها درست میکنن. ما می‌خوایم یه سری بزنیم به میدون میوه و طلبار رو بریم به بخش بارفروشا ببینیم که چه خبره در حوزه طلبار و میوه و اینها و قیمت‌ها رو انشالله که کنترل میکنن دیگه به امید خدا. و حالا عرض کردم هر موضوعی رو که شما به طور خاص میخواید که ما پیگیرش باشیم حتما به ما فقط پیامک بکنید 30094 و در بخش‌های مختلف برنامه حتما مشارکت بکنید که حضور شما و همراهی شما ما رو خیلی مثل همیشه دلگرم میکنه. اما بریم به سراغ مرور خبرهای اقتصادی. اولین بخش برنامه همراه با آقای ملک‌زاده خبرنگار این حوزه. سلام آقای ملک‌زاده، روز بخیر، خوش آمدید.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما خانم نصرآبادی و همه شنوندگان عزیز. خوشحالم که در ابتدای هفته با بخش اخبار اقتصادی در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، بفرمایید، در خدمتیم.
ممنونم. از صبح امروز آقای عارف معاون اول رئیس جمهور با حضور در شرکت بورس تهران یک بازدید رو از تالار بورس داشتند و صحبت‌هایی رو در این زمینه انجام دادند و همچنین در واقع آیین نواخته شدن زنگ معاملات هم توسط آقای عارف معاون اول ریاست جمهوری برگزار شد. معاون اول رئیس جمهور در این مراسم با تاکید بر باور جدی دولت به بازار سرمایه گفت که راهبرد دولت ثبات در تصمیم گیری، شفافیت و پرهیز از مداخله در سازوکار بازاره و بورس میتونه به عنوان تکیه‌گاه تامین مالی کشور تبدیل بشه و بخشی از بار تامین مالی رو از دوش شبکه بانکی برداره. وزیر اقتصاد هم یکی دیگر از حاضران توی این مراسم بود که توی این مراسم با اشاره به نقش کلیدی بورس در تولید و سرمایه‌گذاری اعلام کرد که دولت برنامه جدی برای حذف تجریدی قیمت‌گذاری دستوری داره. سید علی مدنی‌زاده همچنین گفت که نوع مداخلات زمینه‌ساز رانت و فساده و دولت هم تلاش میکنه که بدون ایجاد شوک بازار سرمایه رو به سمت واقعی تر شدن ببره. آقای مدنی‌زاده همچنین در مورد موضوع مهم روزهای اخیر یعنی موضوع نرخ ارز همیشه صحبت‌هایی رو کردن و گفتن که دولت اقتصاد کشور رو رها نکرده و پس از رخدادها و نوسانات اخیر اقتصادی برنامه‌ای برای مدیریت شرایط تدوین کرده. به گفته وزیر اقتصاد طرح 11 بندی مشترک میان دستگاه‌های اقتصادی با هدف کنترل ارز و تورم و همچنین بهبود معیشت و اشتغال مردم در حال تدوین اجراست. وزیر اقتصاد همچنین در مورد بودجه هم اعلام کرد که یک در واقع کارهای اولیه انجام شده برای بودجه و در حال حاضر کسری بودجه تقریبا نزدیک به صفر. خب میتونید این اتفاق خیلی مثبت و خوبی باشه اگر انشالله ما ببینیم که این اتفاق بالاخره توی بودجه کشور ما برای سال 1405 میفته. طبیعتا هم برای بانک مرکزی هم برای دولت فشارها میتونه کاهش پیدا بکنه.
بله.
همزمان با این مراسم هم که بورس ما امروز وضعیت خیلی خوبی داشت، شاخص کل بالای 80,000 واحد مثبت شده و در واقع رسیده به ارتفاع کانال در واقع 3,800,000 واحد. در حوزه معیشت هم این خبر رو خدمتتون اعلام بکنم که امروز کالابرگ الکترونیکی برای دهک‌های 4 تا 7 به حساب سرپرستان خانوار واریز شد، اقدامی در راستای حمایت هدفمند از اقشار تحت فشار تورمی انجام شده. به عنوان خبر آخر میخوام به بازار ارز و طلا مجدد اشاره بکنم که
بله،
اقدام جدید بانک مرکزی رو در این در واقع بازار شاهد هستیم که در قالب مبارزه با پولشویی حساب صدها طلا فروش و صراف مسدود شده. اقدامی که به گفته بانک مرکزی بیش از 250% با گردش مالی بسیار بالا رو هدف گرفته. با این حال فعالان بازار طلا هشدار دادن که مسدودسازی حساب‌ها میتونه چرخه کسب و کار قانونی رو مختل کنه و به التهاب بیشتر بازار دامن بزنه. خبرهای مهمی بود که اینها توی ساعت‌های اخیر وجود داشت. باز اگر سوال خاصی باشه در خدمتتون هستم. در غیر این صورت در روزهای دیگه انشالله با بخش اخبار اقتصادی در خدمتتون خواهم بود.
خیلی ممنونم ازتون. آقای ملک‌زاده، قیمت این لحظه طلا رو میتونید برامون اعلام بکنید؟ حالا نمیدونم
اونس طلا که امروز خریدن چون در واقع آخر هفته میلادی به حساب میاد، امروز ما اونس طلا رو نداریم. اما خب در حوزه قیمت دلار فعلا من همین الان که دارم به شما فکر میکنم فعلا قیمت جدید از در واقع بازار اعلام نشده.
اونس
خب آخرین قیمتی که برای دلار آزاد بود تقریبا محدودهای 131,000 تومان بود که ما در روز داشتیم. خب ببینیم که امروز چه اتفاقی میفته. قیمت طلا هم طبیعتاً امروز با تجربه بسته بودن اونس وابسته خواهد بود به قیمت دلار که باید ببینیم که چه اتفاقی اونس هم خواهد افتاد.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای ملک‌زاده، لطف کردید، سپاسگزارم، روزتون بخیر، خداحافظ.
ممنونم از شما، خدا نگهدار.
متشکرم. اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران. آخرین خبرها، تصمیمات اقتصادی و خبرهای نو در این حوزه رو اینجا در بازار تهران میتونید بشنوید. 30094 سامانه پیام کوتاه ماست. لطفاً همراه ما باشید و در هر موردی هم که شما علاقمند هستید برای ما صحبت بکنید. الان ساعت 11:10 است و ما با بازار تهران به طور زنده و مستقیم با شما همراه هستیم. خب در خدمت آقای اکبر یاوری، رئیس اتحادیه بارفروشان تهران هستیم. آقای یاوری سلام میکنم به شما، انشالله که روزهای پرکار و شلوغی رو سپری بکنید. من نمیدونم، میخوام از شما بپرسم اوضاع و احوال بازار و خرید و فروش ها رو. خیلی خوش آمدید، بفرمایید، خواهش میکنم.
من عرض سلام دارم خدمت سرکار خانم نصرآبادی و شنوندگان خوب رادیو تهران، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم ازتون آقای یاوری. اول که میخوام از اوضاع احوال بازار بپرسم، از فراوانی ها، از موجودی ها، ببینم که آیا کم و کسری که وجود نداره در آستانه شب یلدا، اگر هست که به ما بگید. از قیمت ها بهمون بگید، بفرمایید، خواهش میکنم.
باشه، خدمت شما عرض کنم، ما در میدان شهدای 15 خرداد انتهای اتوبان تونگویان، یه میدانی به صورت کلونی که کلیه شهر رو تامین میکنه و خدمت شما عرض کنم که تمام میادین اقباری شهرداری و مغازه‌دارای سطح شهر و شهرستان از این میدان تامین میشن.
بله.
ما الان به مناسبت شب چله عرضه داخل میدان بیشتر شده که خدای نکرده خلالی داخل سفره مردم رخ نده و کالاهایی که مربوط به شب یلدا هست عرضه به اندازه کافی وجود داره و خدا رو شکر مردم میتونن با قیمت مناسب تهیه کنن.
خدا رو شکر. آیا ولی میفرمایید که موجودی این بازارها چیه؟ چه محصولات، چه در واقع اقلامی رو میتونن تهیه بکنن؟ همشهری ها همه میتونن بیان اونجا خرید بکنن؟ آزاده؟
میدان ترمان مرکزی که آزاده، همه میتونن بیان خرید بکنن، ولی خب استنظار دارید که میدان تهران به صورت عمده فروشی هست.
بله.
و به صورت سبد و کارتون و اینا اگه خواستن میتونن بیان تهیه کنن، ولی به صورت جزئی میدان، چون اونجا متولی خرده فروش ما نیستیم، ما متولی بنکداران و عمده فروش هستیم.
بله.
ولی در حد یک کارتون دو کارتون حرف هم بله به مردم سرویس میدیم.
بله، فقط میوه است دیگه آقای یاوری، درسته؟
هم میوه‌جات هست، هم فرنگی‌جات هست، کل محصولات کشاورزی. بله. بسید ما 100 قلم روزانه داخل میدون، یه چیزی نزدیک روزای معمولی 16-17 هزار تونه، ولی به مناسبت شب یلدا بالای 22 هزار تون محصولات کشاورزی ما الان تو دیروز و امروز داریم توضیح میدیم.
بله، پس یعنی در واقع بازار خرید و فروش هم مثل هر سال پر رونق بوده این شبها، درسته؟ چون خیلی ها به هر حال گلایه میکنن، میگن قیمت ها افزایشی بوده، به هر حال امسال خیلی کمتر ما میتونیم مثلا خرید بکنیم و اینها. پس توزیع شما توی بازار تفاوتی با سالهای پیش نکرده، نه؟
نه، واقعیت اینه که تو تمام حوزه ها افزایش قیمت داشتیم. میدان تره‌بار هم مستثنا از بقیه حوزه ها نیست.
بله.
میدان تره‌بار خب محصولات کشاورزی به دلایلی که خدمت شما الان عرض میکنم، خوشسالی و بیبرقی و کم آبی و افزایش نهادهای کشاورزی، افزایش قیمتی بوده نسبت به سال گذشته، یه چیزی نزدیک 30% تا 40% نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشتیم.
بله.
واقعیت اینه که افزایش قیمت بوده، نمیتونیم اینو انکار کنیم.
بله، ولی خب در
عرضه به اندازه کافی وجود داره.
آها، عرضه به اندازه کافی وجود داره ولی افزایش قیمت. خب میتونم بپرسم که این افزایش قیمتی که میفرمایید، حالا بعضی اوقات به نظر میرسه که به صورت فصلی یا موردی افزایش قیمت ها اتفاق میفته. مثلا شاید خیلی ها بگن که همین نزدیک شب یلدا که میشیم، مثلا تو قیمت اقلامی که به هر حال مرسوم هست شب یلدا خریداری میشه، مثل انار، مثل خرمالو، مثل ازگیل، حالا میوه‌های دیگه که حالا خیلی ها میخرن توی سفره‌شون سعی میکنن باشه، اینا یهو افزایش قیمت پیدا میکنه. واقعیت در آقا یاوری؟
در یک مرتبه که افزایش قیمت پیدا نمیکنه. این به صورت یه شیب ملایم، مخصوصا چون محصولات کشاورزی قابلیت نگهداری نداره مثل محصولات دیگر، باید اینا رو از باغ و انبارا بیارن، یه مدت کوتاهی میشه نگهداریشون کرد، شیبش خیلی ملایمه، اینجور نیست که یه شیب تندی باشه که قابل توجه باشه. اگه به صورت مصداقی بگید من بهتون عرض میکنم، مثلا انار، الان انارای معمولیمون که ببین الان انار از شهرستان‌های مختلف داره میاد، انار از ناوی میاد، از یزد میاد، از کاشمر میاد، از نریج فارس میاد، از دماوند میاد. انارای کوهستانی ما امسال از 140 تومن تا 160 تومن داخل میدان انارای صابه و کاشمر و یزد و شهرستان‌های شمال و اینا بین 60 تومن تا 100 تومن.
بله
از گیر که مثلا میوه شب یلداز بین 80 تومن تا 140 تومن، خرمالو، خرمالو شمال از 40 تومن تا 60 تومن، خرمالو کن بین 80 تومن تا 100 تومن، هندوانم امسال ماشاءالله خیلی زیاده با اینکه بارندگی اومده، سیل اومده، ولی هندوانه به اندازه کافی وجود داره. هندونه‌های مشکی ما الان رو پایه 30 تومن تا 35 تومن، هندونه‌های سفید و خطیمون از 20 تومن تا 25 تومن، درجه جدوامون هم 15 تومن.
بله الان در واقع این اقلامیه که توی میدون در واقع خرید و فروش میشه، درسته؟
بله.
یعنی در خرده فروشی ها ما باید چقدر افزایش قیمت توقع داشته باشیم از این مبالغی که شما فرمودید؟ 10%، 20%، 30%؟
برابر حاشیه سودی که سازمان حمایت و هیئت عالی نظارت تعریف کرده.
بله.
دوستان خرده فروش باید برابر فاکتور بارفروش ها 30% تا 35% رو فاکتور بارفروش بکشن دست مصرف کننده بدن.
آها، پس 30 تا 35%. البته خب این که میفرمایید مثلا اقلام مختلف قیمت‌های متفاوتی داره، نمیدونم مثلا خرمالو دو مدل هست یا مثلا شمال هست و کن، مثلا انار چند مدل هست و اینا، خب ما این مصرف کننده خیلی توی شناختش که من واقعا خودم تبحری ندارم. البته خرمالو رو چرا میشناسم، چون دوست دارم، میوه‌ای هستش که دوست دارم مصرف میکنم، ولی مثلا انار رو خیلی نمیشه تشخیص داد. ولی خب خیلی جاها قیمتش رو الان پایه، حالا چند وقتی هست واقعا بیشتر از این حرف هست، اگر که یه انار مثلا خوب دانه سیاه درشت بخوای تهیه بکنی قیمتش میدونم که از 160 تومانی که شما فرمودید خیلی بیشتره. حالا نمیدونم که این رو واقعا کجا باید پیگیری بکنیم، به کی باید بگیم، چطور باید بررسیش بکنیم و اینها، نمیدونم. اگر شما به ما کمک بکنید بگید که اگر ما حالا دوستانی که میخوان مصرف بکنن، تهیه بکنن، بخرن، اگر بیش از این حرفا فروخته شد، بیش از 30% تا 35% از این قیمتایی که شما به ما گفتید، چی کار باید بکنیم آقای یاوری؟
داخل میدون سرکار خانم نصر آبادی ببینید، به دلیل اینکه متمرکزه نظارت و بازرسی خیلی راحته، چون
بله بله
اداره میشه و سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسین اتاق اسناد و بازرسین صنعت معدن داخل میدان مستقر هستن.
بله بله
راحت میتونن نظارت کنن. باید بازرسین اصناف و صنعت معدن سطح شهر رو کنترل بکنن و میادین اقماری شهرداری هم چون قیمت مصوب داره اونجا مشکلی اتفاق نمیفته، فقط باید تو سطح شهر مغازه‌دارا کنترل بشن که خود البته مغازه‌دارا همیشه انصاف رو رعایت میکنن، حالا به ندرت پیش میاد که مثلا یه تخلفی انجام بشه.
بله درسته. خب البته میدونید خودتون که تنوع قیمت ها باعث شده که خب به هر حال مردم از هر جایی که بتونن، حالا واقعا خیلی ها به دنبال این هستن که جنس خوب رو ارزان تر تهیه بکنن. دیده میشه که حالا خیلی وقتا ماشین هایی میان، مثلا وانتی هایی میان که جنساشون رو میذارن توی خیابون و سر گذر و اینها میفروشن و اینها مدعی هستن که از خود کشاورز مستقیم دارن جنس رو میارن، بدون واسطه دارن میارن، قیمت مثلا پایین تر میتونن به مصرف کننده بدن. میدونید این حالا با توجه به همه صحبت هایی که سال ها ما داشتیم که کشاورز مثلا میگه این بار رو، حتی بار انار مثلا درجه یک رو خیلی پایین تر از این قیمت از من میخرن تا به دست شما مصرف کننده برسه، این تومن روش افزایش قیمت داره که خب قیمت بالایی هم هست. و آدم همیشه مثلا میگه خب بیچاره کشاورز زحمت میکشه ولی قیمت کمی ازش میخرن و سودش رو در واقع کسانی بین راه که بهشون میگن حالا به هر حال دلال اینها میبرن. به خاطر اینکه خب این شرایط هم به وجود نیاد، نمیدونم آقای یاوری، میدونم که شما سالهاست که با این موضوع مواجه هستید واقعا و میدونم که به فکرم هستید که کشاورز هم خیلی صدمه نبینه. میخوام ببینم که الان واقعا آیا کمکی کرده این اتفاقها و این زنجیره که شما ازش در واقع برای ما نام بردید و یاد کردید و اینها که میاد توی میدون و پخش میشه بین بارفروش‌ها و حالا خرده فروش‌ها، آیا به کشاورز هم کمکی شده این وسط؟ یعنی اونا وضعشون بهتر شده یا نه؟
خدمت شما عرض کنم، ببینید متولی تولید ما نیستیم، متولی تولید وزارت جهاد کشاورزی، نظارت باید از مبدأ انجام بشه.
بله.
ضمن اینکه ببینید یه سری از کشاورزای خورده پا به دلیل عدم توانایی مالی امکان بسته‌بندی و سورتینگ و انبارداری و کارگری و این حرفا رو ندارن، میان از قبل یک مساعده از تلفخرا میگیرن که این تلفخرا اصلا هیچ ارتباطی به حوزه میدان تربار نداره و اینا رو بارا رو دپو میکنن و حمل میکنن برای میادین.
بله.
این فاصله امکان داره. بله البته من انکار این نمیتونم اینو انکار کنم که تخلف صورت نمیگیره، تو همه اوضاع تخلف میشه و اینجا هم مستثنا نیست. عرض کردم باید نظارت از مبدا انجام بشه.
بله.
ولی خب یه سری کشاورزا به دلیل عدم توانایی مالی بارشون رو در اختیار سلفخرا قرار میدن. سلفخرا خب وقتی که بار در اختیارشون باشه یه افزایش قیمتی به دلیل بسته‌بندی و سورتینگ و انبارداری و موارد دیگه، حمل کرایه و نیروی انسانی، اینا سرشکن میشه رو قیمت نهایی مصرف کننده. بله اینجور هم هست.
بله درسته. خیلی ممنونم آقای یاوری، خیلی متشکرم. حالا به هر حال این فرصت هم پیش اومده که شما با مردم خوبمون در بازار تهران صحبت بکنید. به هر حال به عنوان یکی از متولیان محترمی که در شهر تهران برای تامین مایحتاج مردم زحمت میکشید، در آستانه شب یلدا اگه میخواییم با مردم صحبت بکنید، این فرصت رو ما به شما میدیم، شما براشون صحبت بکنید. بفرمایید.
خب بنده هم خدمت مردم شریف و کلیه شهروندان عرض میکنم که میدان شهدای 15 خرداد آمادگی داره که تو این دو روزه که مونده به شب یلدا کلیه سرویس ها و قیمت مناسبتر رو میتونن داخل میدان تهیه کنن و میدان به صورت شبانه روزی مخصوصا دو این دو روز بازه که بیان خریداشون رو داخل میدان انجام بدن و به دیده منت ما خدمت رسانی بکنیم و انجام وظیفه میدن.
بله انشالله جیباشون هم پرپول باشه، چون اونجا بس که خرده فروشی نیست، فرمودین جعبه ای و کارتونی و اینها باید خرید بکنن، یه نفر نماینده بشه برای خانواده خرید بکنه، اینم خیلی فکر خوبیه. متشکرم ازتون آقای یاوری، سپاسگزارم. انشالله که شب یلدای خوبی داشته باشید، هر جا هستید تنتون سالم باشه و دلتون خوش. خیلی ممنون، خدا حافظشم. متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. در خبرها آمده در حالی که این روزها با رشد نرخ دلار میزان مراجعه به دفاتر املاک افزایش پیدا کرده، رئیس اتحادیه املاک از رشد قیمت مسکن در جنوب تهران تا 5 میلیون تومان خبر میدن. در حال حاضر در تهران متوسط قیمت تمام شده ساخت مسکن در هر متر به 30 میلیون تومان افزایش یافته. قیمت مسکن در شمال شهر تهران فعلا میگن بدون تغییر نسبت به مهر ماه است و گزارش میدانی و اطلاعاتی که برخی دفاتر ارائه کردن میگه که قیمت مسکن در جنوب تهران در هر متر حدود 5 میلیون تومان افزایش پیدا کرده. بعد از اینکه خب مدت ها بود ما شاهد اخباری پیرامون رکود در حوزه مسکن بودیم، با این خبر بر آن شدیم که با آقای مجید گودرزی کارشناس محترم بازار مسکن و حوزه مسکن صحبت بکنیم، ببینیم که آیا واقعیت داره و اصلا مسکن در چه حالی است الان. آقای گودرزی سلام به شما، روزتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم سایتو خانم نصابادی، خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
متشکرم.
خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
سپاسگزارم همینطور برای شما. بفرمایید آقای گودرزی. حالا
خانم نصابادی ببینید جنب. موضوع مسکن بخش مهمی از مشکلاتش برمیگرده به نبود آمار متقن و موثق. الان بخش بزرگی از مشکلات حوزه مسکن به مشکلات آماری برمیگرده. ما هنوز آمار درستی و دقیقی از تعداد واحدهای مسکونی نداریم، نمیدونیم چند تا خونه داریم، چند تاشون خالیه، آیا اصلا نیازه که طرح‌های ملی مثل نهضت ملی مسکن در این حوزه ادامه پیدا بکنه یا نه، چون الان خب ما شاهد هستیم که وقتی اتباع بیگانه حدود 8 میلیون اتباع بیگانه وارد ایران شدن، خیلی راحت در خانه های خالی ما سوزنا گذیدن و طرفی هم خلاف کشورهای پیشرفته دنیا که حدود 8 تا 10 درصد سرمایه ها رو میبرن به سمت مسکن، ما شاهدیم الان بیش از 40 درصد سرمایه های کشور ما رفته به سمت مسکن و رسوب شده اونجا. من فکر میکنم اگر دولت واقعا اهتمام لازم رو برای شفافسازی در حوزه آمار مسکن داشته باشه، شاید اصلا ما نیازی به احساس واحدهای جدید نداشته باشیم. و اصولا اکثر زینفان در بازار سرمایه راست نمیگن و یه مشکلی که بازار مسکن داره اینه که متاسفانه آمارهایی که عرضه میشه بی‌پایه و اساسه و بیشتر موارد هم خواستار افزایش قیمت‌ها و ایجاد آشوب در بخش مسکن هستن. ما بارها از مدعی العموم و دادستان محترم کل کشور خواستیم به آمارهای حوزه مسکن ورود پیدا بکنن، چون متاسفانه این آمارها در بسیاری از موارد مصداق واقعی نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است. و من اعتقادم اینه که اگر واقعا دولت بخواد و شفاف سازی کنه در حوزه مسکن، قیمت ها خیلی پایین تر از اینی هست که الان اعلام میشه و اصولا این قیمت هایی که اعلام میشه بعضی مواقع به علت نبود پایگاه رسمی عموما میرن سراغ پلتفرم های داخلی و حالا قیمت های پیشنهادی که هم اولا خودسرانه است، هم سقفی نداره، هم کفی نداره، هم کارشناسی شده نیست، از اونها استفاده میکنن، میگن که آقا قیمت مثلا این منطقه اینقدره. ولی واقعیت اینه که اون چیزی که اون قیمتی که در اون عرضه و تقاضا به هم میرسن و معامله اتفاق میفته، ما هنوز پایگاه داده‌ای برای این موضوع نداریم و متاسفانه دولت حدودا 8 ماهی هست که از ارائه آمارها خودداری میکنه و به نظر من این یه نوع ترک سیل هست که باید بهش رسیدگی بشه، چون باعث آشفتگی شده، باعث سردرگمی شده و باعث شده که بخش مسکن ما با فقر آمارها مواجه بشه. و اصولا میشه گفت که عدم ارائه آمارها در زمانی که قیمت های مسکن کاهش میشن یه نوع به نوعی کمک به کسانی که از افزایش بی‌رویه قیمت مسکن سود میبرن و قاعدتا دولت نباید این کار رو انجام بده.
درسته. شما چند تا جمله خیلی مهم فرمودید توی صحبتاتون. این که فرمودید نزدیک به 40 درصد سرمایه ما در حوزه مسکن، سرمایه کشور در حوزه مسکن رسوب شده. میخوام ببینم که آیا این سرمایه اصلا دولتی است که ما دولت رو حالا متولی بدونیم یا بیاریم زیر سوال ببریم که حالا چرا دولت قیمت واقعی مسکن رو اعلام نمیکنه. این رو میخوام در واقع با یک نگاه دقیقی به اون سمت ببرم که شما قبلا هم که ما با هم صحبت کردیم فرموده بودید که علل و یکی از علل مهم و عواملی که باعث شده مسکن به عنوان کالای مصرفی در واقع کالای باشه که حالا خیلی ها بهش فکر بکنن که میتونن توی سرمایه گذاری بکنن و بعد از بازار آشفته اون خیلی سود ببرن، این هست که دولت خودش به عنوان یک متولی نمیاد که با قدرت درش عمل بکنه. به نظر من کسی که سرمایه گذاری در حوزه مسکن میکنه همون کسی است که صاحب این حوزه و این بازاره. الان اصلا دولت خیلی نقشی نداره تو حوزه مسکن. اونهایی هم که سرمایهشون در واقع شما سرمایه هاشون به عنوان سرمایه رسوب شده توی این حوزه نام میبرید، همون سازنده های در واقع خصوصی هستن که اومدن سرمایه خودشون رو به امید اینکه به قول فرمایش شما سودهای کلان ببرن توی این حوزه به کار بردن و ازش استفاده کردن. در واقع باز هم ما دوچار همون چرخه ناقص و بیقانونی شدیم که قبلا هم ازش یاد کردیم.
درسته. ببین سر کاخ نصرآبادی، من اعتقادم اینه که البته ما محاسبه کردیم با میانگین قیمتی که دارن اعلام میکنن و تعداد واحدهایی که تو تهران هست، ما با کل نقدینگی کشور که تخمین زده میشه، حالا اون موقعی که ما حساب کردیم 11,000 میلیارد تومان بود و ما میتونستیم کلا 37 درصد واحد